سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا مولانا يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: وإن لم يستجيب لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أزل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، شبهای گذشته عنایت داشتی به عرض رسوندم از نظر ما موحدین و معتقدین به ادیان الهی، این امر قطعی و مسلم است که سعادت فرد و جامعه جز در سایه وحی و اجرای مجریان به حق الهی ممکن نیست. بدین منظور خداوند انبیا را برمی انگیزد دستور العمل و باید و نباید، قوانین لازم برای رشد و تعالی را از طریق انبیا برای انسان‌ها معین می‌کند. لکن بعد از انبیا، اولیا، امامان و پیشوایان به حق الهی که برگزیدگانند و خدا آنها را نصب کرده است، مجری آن احکام می‌شوند تا در سایه اجرای آن برجستگان شاهد تحقق احکام الهی، راه خدایی و مشاهده جامعه ایدئال توحیدی باشیم. این سیر به وسیله پیامبر اسلام به سرانجام رسید. برجستگان خدایی به نام ائمه خدا علیهم السلام بعد از پیامبر عهده‌دار تحقق این امر شدند. لکن واقعیت امر این است که در زمان خود ائمه، که البته ما بیشتر بحثمون در رابطه با امام مجتبی و امیر المؤمنین علیهما سلام بود به جهت مناسبت ایام با اون دو امام، اما اصل به صورت کلی در مورد همه ائمه قابل پذیرش است که در زمان امامان اون جامعه ایدئال و اون نمونه بارز توحیدی که دین ادعا کرده است و ما معتقدیم به وسیله دین می شود به اون درجه رسید تحقق نیافت، پیاده نشد. از دو امر خارج نیست، از دو حال بیرون نمی رود. یا نعوذ بالله خدا دروغ گفته است، قرآن و کتب آسمانی وعده ناحق داده اند که اگر دین می تواند جامعه ایدئال بسازد و مجریان الهی چون این جامعه ای را می توانند ایجاد کنند، این نعوذ بالله دروغ بوده است. زیرا ما در زمان خود پیامبر و بعد از رحلت پیامبر تا به امروز اون ادعایی را که در مکتب توحید معتقدیم مشاهده نکردیم. قسمت اول با اعتقاد راسخ، ادله بسیار قوی بهش معتقدیم که خدا نعوذ بالله دروغ نگفته است، وحی راه خطا نمی پوید. قسمت دوم، آیا چون همین فرض اول مجریان الهی توان لازم را نداشتند، آیا اونها کوتاهی کردند؟ تز و قانون کامل است، ولی مجریان، پیشوایان، برجستگان خدایی، اونها توان نداشتند و قدرت لازم برای اجرایش، باز به همون حالت اول برمیگردد. اگر خدا مجموعه قوانین مشخص کند، نقص در اون مجموعه قوانین باشد، نقص به خود خدا برمیگردد. و اگر مجریانی را خدا برمیگزیند و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اگر جعل خدایی است و جعلنا ما ائمه قرار دادیم و ما به اونها فعل خیر را الهام میکنیم، یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنن، اگر هادیان الهی که به امر خدا و فعل خیر بر اونها الهام میشود شکلی از وحی که الهام است صورت میپذیرد، در این حال بگوییم نعوذ بالله ناتوانن، کمبود دارن و نتوانستن جامعه اونچنانی ایجاد کنن، اشکال به خود خدا برمیگردد. پس چرا به ما وعده دادی؟ اینها برجستگانن، اینها استفا شده ان، اینها رو من برگزیده ام و توان لازم رو به اونها داده ام. این دو یک حالت بیشتر ندارد، و اون این که اگر ما معتقد شویم مجموعه قوانین یا مجریان کمبود و نارسایی دارن، کمبود و نارسایی به خدا برمیگردد. نعوذ بالله این حرف قابل پذیرش نیست، در جای خود بسیار بسیار مستدل، نه با یک دلیل و ده دلیل، با صدها دلیل اهل فن به اثبات رسونده ان که ما در مقام بحثش نیستیم، گفتیم بحث ما این نیست. اما حالت دوم، اگر دین کامل است، پیشوایان و مجریان الهی کامل و بی نقصن، کجای کار می لنگد و چه عواملی باعث شده است که اون جامعه ایدئال ایجاد نشود؟ من شبهای گذشته عنوانی رو مطرح کردم، اشاره می کنم برای برادران و خواهرانی که تشریف نداشتن در جریان بحث قرار بگیرن، خطبه ای از خود امیرالمؤمنین علیه السلام از نهج البلاغه امشب می خوانم که عرائزم استنباط از نهج البلاغه بود، نه این که از خود ساخته باشم. عرض کردم اگر بنا شد یک معلولی ایجاد شود، یک اثری را ما ایجاد کنیم، علت لازمش رو باید داشته باشیم. ولی اگر علت لازمش بود، موانع خونسا کننده وجود داشت، تا زمانی که موانع از میان نرفت، علت تأثیرش را ایجاد نمی کند. اهل فن می گویند علت موجود، مانع مفقود، اون معلول ایجاد شود. مثال زدم، اگر ما بخواهیم در این حسینیه هوای گرم داشته باشیم یا هوای سرد، علتی که گرما ایجاد می کند بخاری است، شوفاژ است، آتش است، هر چه هست، این علت رو ایجاد کنیم. مانع پنجره ای از این سمت، پنجره ای از اون سمت و چهار سوی این حسینیه کوران می کند، هر چه بخاری ایجاد گرما می نماید، این موانع موجودی که کوران می کنه و مانع اثر بخشی این منبع گرماست، ایجاد گرما را در اینجا از میان می برد. علت موجود، مانع مفقود. قرآن و امام دو رکن اساسی به عنوان علل اصلی کمال بشریت در زندگی فردی و اجتماعی، شکی در او نداریم. اما موانعی که در سر راه قرآن و اطرت قرار گرفت، عامل خونسا کننده شد، چیها بود؟ یکیشو من اسم بردم شبهای گذشته، وجوده مهره های خطرناک منحرف کننده بازدارنده جامعه و مردم از پیشوایان راستین و مانع عملی شدن دستورالعمل های اون مجریان. اجازه بدید مثال عرض کنم، باز سراغ نهج البلاغه بروم. فرض کنید کسالتی دارم، پزشک حاذقی را علت شفا بخشی به اذن الله می شناسم، داروی به اذن الله عامل شفای من است، این دارو را برای من معین می کند، حتی در اختیار من می گذارد، ولی یک دستهایی به کار می شود مرا از این دارو جدا کند. مانع عملی شدن دستور پزشک به وسیله من گردد، یا با تبلیغ، یا با تهدید، یا با تطمیع، یا با نیرنگ و فریب، به هر وسیله ای مرا از این که این دارو را مصرف کنم باز می دارد. ولو پزشک حاذق است، ولو دارو درمان بخش است، ولی من اجرا کردم دستور طبیب را و نگذاشتن این دارو رو به کار بیاندازم، قطعا ثمر نمی بخشد. اینجا باید به این فرد مریض فهمون، هم پزشک حاذق را بشناس، هم مانعی که تو را از دستور پزشک باز می دارد بشناس، که در فرهنگ اعتقادی ما دو اصل تولی و تبری است. اگر تولی باشد تبری نباشد، ثمری ندارد. تبری باشد اما تولی به معنی حرکت دنبال اولیای الهی صورت نگیرد، ثمر نمی بخشد. این دو اصل در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیغمبر به وسیله یک سلسله عوامل لوس شد که این مهره های خطرناک، یکیش بعد از پیغمبر عایشه بود که من در طی 5 شب گذشته نشون دادم عایشه که بود، عایشه چه کرد، خون به دل امیرالمؤمنین کرد عایشه، مانع خطرناکی سر راه امیرالمؤمنین شد عایشه. اگر بعد از پیغمبر یک عواملی دستن در کار شدن که علی خانه نشین شود، من 4 شب و 5 شب در شبهای گذشته تماما از مدارک اهل سنت شاهد بودید ارائه دادم، نه 1 منبع، نه 2 منبع، نه 10 منبع، دیدید که عایشه چگونه توانست مردم را از اطراف امیرالمؤمنین متواری کند و یک جوی ایجاد کند که بعد از رحلت پیغمبر 25 سال هر چه دلشون میخواهد به نام اسلام انجام بدن. بعد از 25 سال قدرت رو به دست امیرالمؤمنین دادن. امیرالمؤمنین با 25 سال خرابکاری که نسلی تغییر یافته، ربع قرنه، مگه پیغمبر چقدر وقت داشت که تعالیم الهی رو در جامعه پیاده کند؟ تمام دوران بعثت پیغمبر 23 سال 13 سالش در مکه در فشار بود، امکان تحقق و اجرا نبود. 10 سالی هم که پیغمبر در مکه بود، غیر از دشمنان خارجی که اون همه جنگ با پیغمبر به راه انداختن، منافقین و دشمنان داخلی چه کردن تا به اونجا که پیغمبر در اوج قدرت ظاهری دنیوی میخواهد به اذن الله بگوید من کنت مولا فهذا علی مولا، نگران است که خدا میفرماید فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس. یعنی نگران نباش. این یعصمك من الناس چیو نشون میده؟ یعنی دشمنان داخلی، یعنی منافقین که دور پیغمبر رو گرفته بودن، به حدی پیغمبر احساس خطر میکرد، میخواد امر خدا را بیان کند، بلغ ما انزل را ابلاغ کند، یعصمك من الناس لازمه. این 10 سال، حالا این 10 سال گذشته، 25 سال، تقریبا 2.5، نه تقریبا، تا حدودی تحقیقا 2.5 زمان پیغمبر در مدینه که علی القاعده باید دین رو اجرا کند و اون همه مشکلات پیغمبر داشت، دین رو در جهت دیگه به حرکت انداختن، کردن اون چه که نمی بایست بکنن تا به اونجا رسید. چرا؟ وقتی امیرالمؤمنین در جنگ جمل در بصره به موفقیت رسید، دشمنا پراکنده شدند، فرمود حالا تقسیم بشید، این کار برای شما، این کار برای شما، عده بسیاری در بصره گفتن چی شد؟ میدونید یه ریشه سب و لعن علی از کجا آغاز شد؟ یه متنی رو دیشب گفتم، از ملل و نهل شهرستانی که خودش از علمای بزرگ اشاعره در دنیای اهل سنته، میگه از اینجا مسئله سب و لعن علی شروع شد که عده‌ای از اهالی بصره گفتن عجب، ما تو جنگای قبلی دیده بودیم زمان عثمان، زمان عمر، زمان ابوبکر، تو جنگهایی که با اونهایی که زکات نمیدادن، خلیفه رو نمیپذیرفتن و مخالف حکومت مرکزی بودن، اجازه میدادن بعد از پیروزی اموالشون رو مصادره کنن. ما اومدیم در رکاب علی که مردم بصره رو شکست دادیم، اموال مردم بصره رو مصادره کنیم. اما علی میگه این دین نیست. دینی که ما اومدیم تبلیغ کنیم و این راه رو به مردم نشون بدیم، اگر اینها پشیمان شدن، نادم شدن، رفتن تو خونه هاشون نشستن، ما کاری با اونا نداریم. ما اصلا دعوامون برای اینا این بود که چرا مخالفت میکنی؟ حالا میگه نیستم، من نمیتونم، برای اینکه من راه خدایی رو باید پیاده کنم. انشاءالله شب 21 عمری بود مفصل این بحث رو به اونجا میرسانم که اگر به ذهن بعضیا خطور کرده امیرالمؤمنین در سیاست یه مقدار ساده اندیشی داشت، اطرافیانش سهل انگاری و ساده اندیشی داشتن، نشون میدم نه، یه فرهنگ دیگر است. میگه ما نمیتونیم خلاف انجام بدیم، ما جز حق راهی رو پیش نمیریم. خب این مردم اونقدر عوض شده بودن، به جای این که بگوین درود بر تو یا علی که حکومت حق را داری این گونه اجرا میکنی، همین ها که علیه تو جنگیدن حالا پیروز شدی، میگه من کاری به اموال شما ندارم، من احقاق حق میخوام بکنم. به جای این حرف چی میگن؟ میگن مردم شروع کنید سب و لعن علی که ما گول خوردیم، این همه شمشیر زدیم، برای چی شمشیر زده بودید؟ خونه های مردم بصره رو بگیریم. امیرالمومنین با این مردم چه بکنه؟ حالا اجازه بدید، کی مانع رو ایجاد کرد؟ اگه بعد از پیغمبر راه رو عوض نکرده بودن، اگه 25 سال یه نسلی رو عوض نکرده بودن، کار که به اینجا نمیرسی. حالا در نهج البلاغه خود امیرالمومنین علیه السلام در قالب یک درد دل که کیفیت بیان رو هم مرحوم سید رضی بیان میکنه خیلی جالبه. خطبه 162 میگه کسی از حضرت امیر علیه السلام پرسید، از قبیله بنی اسد بود، که یا علی، مقام که مقام شما بود، خلافت که حق شما بود، چی شد شما رو کنار زدن؟ فقال، امیرالمؤمنین در جواب این فرد فرمود، یا اخا بنی اسد. از قرائن خطبه نشون میده بعد از روی کار اومدن حضرت امیر و جنگ با معاویه طرف این سوال رو پرسیده. حالا نشون میده، یا اخا بنی اسد، ای برادری که از قبیله بنی اسدی، انک لغلغ الوزین ترسل فی غیر صدد، چقدر بی موقع و عجولانه سوالی رو میپرسی که دیگه الان جاش نیست. نشون میده چرا حضرت میفرماد حالا دیگه چرا میپرسی، و لک بعد زمامت السهر و حق المسئله و قد استعلمت فعلم، بعد از این که حق خیشاوندی با من داری، تو به هر حال این حق رو داری که از من سوالی پرسیدی، من بی جوابت نگذارم. و قد استعلمت، درخواست آگاهی کردی، فعلم، پس بدان که چیه. عمل استبداد و علینا به هذا المقام، اون استبداد، اون قلدری، اون زورگویی، اون استبداد دیگه مشخصه برای زبان ما، تو فارسی هم معلومه، زورگویی، قلدری، غیر منطقی یک مسئله رو بخوان پیش ببرن. عمل استبداد و علینا به هذا المقام، این زورگویی هایی که نسبت به مقام ما بعد از پیغمبر ایجاد کردن، و نحن الاعلون نسبا و ما از نظر نسب، ول اشدون به رسول الله نوتن، وابستگی و نزدیکی و اتصال و قرابت و آگاهی علمی به پیغمبر از همه برتر بودیم، از همه بالاتر بودیم. اما چی شد که بالاتر رو کنار زدن؟ آه آه، از دست صرافان گوهرناشناس که این همه خرمهره را با در برابر میکنن، زور و استبداد ایجاد کردن. فانها کانت آثرتا شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین. خیلی عجیبه این فراز خطبه 162. حسادت یک عده، لجبازی یک عده، هوای نفس یک عده، دنیاخواهی یک عده گل کرد، اما سخاوت یک عده، گذشت یک عده، چشم‌پوشی و اغماض یک عده هم از طرف دیگه اومد. یه بار تکرار میکنم، عنایت بفرمایید، شحت علیها نفوس قوم و سخط عنها نفوس آخرین. یه دسته حسادت، هوای نفس و شیطنت درونیشون گل کرد. یعنی چی شد؟ گفتن بعد از پیغمبر مقام خلافت، موقعیت ما باید این رو داشته باشیم، این گل کرد. یه دسته دیگر هم، اون دسته دیگر کیا هستن؟ خود علی و آل علی که حق اونهاست. ادامه داره، هنوز میخوام بخونم. و خود علی و آل علی که حق اونهاست، میگه ما اینجا سخاوتمندانه برخورد کردیم. این تکته سخاوتمندانه رو دقت بفرمایید. اگر این لیوان آب دست بنده باشه، من یه اشاره‌ای بکنم به بحث مکارم اخلاق و محاسن اخلاق. در فرهنگ دینی ما پیغمبر فرمود به اصل لعتم به من مکارم الاخلاق، نفرمود محاسن اخلاق. فرقش چیه؟ در محاسن اخلاق عمل به مثله. اگر یه سیلی به صورت من بزنن، من میتوانم با اجازه حاکم شرع یه سیلی به صورت طرف بزنم، عمل به مثل، قصاص به مثل انجام بدم، این میشه محاسن اخلاقی. مکارم اخلاق چیه؟ در اون جایی که اگر یک سیلی به صورت من زد، از حقم بگذرم، اغماز کنم، چشم بپوشم. یه فوش به من داد، مثلا خواجه نصیر طوسیه، شخصی بهش بر میخوره، میگه پدر فلان اسم سگ میبره. خواجه نصیر قدرتمندم بود، میتونست انتقامم بگیره، ولی نگاهی کرد و بهش گفت اشتباه نمی کنی، سگ چهار دست پا را میرود، پدر من چهار دست پا را نمیرفت. سگ او میکند، پدر من او نمیکرد. سگ چنین چنان است، ظاهرا اشتباه میکنه. این مکارم اخلاقه. در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام در ضمن یک دعایی به خدا عرضه میدارد بار الها مرا یاری کن در جامعه ای که ظرفیت مکارم اخلاق ندارم با محاسن اخلاق برخورد کنم. یعنی اصل بر مکارمه، اما ظرفیت نباشه باید از محاسن شروع کرد. اگر در جایی عمل به مثل ضرر دارد باید تو مرحله مکارم رفت یا نه؟ اگر در جایی مکارم اخلاق اثر سازندگی دارد باید در زمینه مکارم پیش رفت یا نه؟ حضرت میگه من در شرایطی قرار گرفتم اونا زور میگفتن، اگه بنا بود منم زور بگم ارزش های اسلامی از بین میرفت. گفتم خواب بگذار اونها بر مبنای هوای نفسشون بیان میدون، اما و سخط انها نفوس آخرین و الحکم الله، اما خدا حاکم است. یه نکته خیلی ظریف، و المعود الیه القیامه و عودت و بازگشتم در روز قیامت به سوی اوست. یعنی چی؟ یه نکته اینجا من از امیرالمؤمنین شب ضربت خوردن اون حضرت درس بیاموزم. یعنی برادر اگر بنا شد در 60-70-100 سال زندگی حق زیر پا گذاشته شود ولی زندگی شیرین شود، راه علی این نیست. اما اگر 100 سال زندگی همش خون دل خوردن است، شاهد سیلی به صورت همسر خوردن شدن است، شاهد شکستن پهلوی همسر بودن است، شاهد زانوی غم به بغل گرفتن و کنج خانه نشستن است، ولی روز قیامت در پیشگاه خدا سربلند بودن است. این مسیر علویه. ما تو دنیا این فریاد رو میزنیم، شیعه اعتقادش این است سیاست علوی یعنی به حق عمل کردن ولو خانه نشستن، سیاست علوی یک ذره از حق منحرف نشدن ولو سر بالای نیزه دادن، ولو زینب کبرا را در اسارت مشاهده کردن، ولو در کنج خرابه سفاله را تقدیم کردن. نه نه، اون حکومتی که یک ذره حق را زیر پا بگذارد فردای قیامت در مقابل حق صرف کنده باشد، نمیتواند مسیر علوی باشد. لذا امیرالمؤمنین میفرماید و استبداد و علینا به هذا المقام، این مقام مان ما بود ولی زو حاکم شد، قلدری حاکم شد. ما میتوانستیم به ناحق عمل کنیم ولی علی و ناحق عمل کردن. ادامش یه شعری از امرؤ القیس میخواند، شعر دوران جاهلیت. کنایه اون شعر اینه که حالا که گذشت فعلا ببین میخوای چه بکنی. خیلی جالبه. امیرالمومنین به طرف میگه، ادامش رو میخونم، میگه اون موقع گذشت ما رو خانه نشوندن، حالا که ما اومدیم رو کار، حالا میخوای چه کار کنی؟ حالا اون یعنی بیا بیان دیگر. آی شیعه ای که امروز به عزای امیرالمومنین سوگواری، امشب بیاد امیرالمومنین در گوشه و کنار عالم گرد هم جمع شده اید و عشق میریزید. امروز هم شما فکر کنید برای علی میخواد چکار کنید؟ علی چی میخواست؟ فرض کنید علی اجرای حق میخواست. تو خانواده چقدر اجرای حق میکنیم؟ تو ادارمون چقدر اجرای حق میکنیم؟ تو دانشکدمون چقدر اجرای حق میکنیم؟ تو بازار و فروشگاه و مغازه و شرکت و محیط کاریمون چقدر اجرای حق میکنیم؟ خب امیرالمؤمنین فریادش این بود آقا تو سطح بالا پذیرش اولیای الهی حق مطرح نبود. ما تو زندگی خانوادگیمون، شوهری در زندگی شوهری، زنی در زندگی زنی، فرزندی در برخورد فرزندی به پدر و مادر، پدر و مادری در انجام وظیفه نسبت به فرزند، چقدر اجرای حقه؟ حضرت شعر خوندن، بعد فرمودن و حلمل خطب فی ابن ابی سفیان. ابی سفیان حالا به پسر ابی سفیان معاویه بیندیش، فعلا معاویه روبروی من ایستاده. اون موقع زورگویا کیا بودن؟ خلفای قاسم. آیشه که معرفی کردم، یه تیکه هم حالا بعد عرض میکنم. اما حالا چی؟ حالا که من در مقابل پسر ابی سفیان در مقابل من قرار گرفته، نمیذاره من حق اجرا کنم، چی کار دارید میکنید؟ فلقد از حکنی دحر بعد ابکائه. خوب دقت بفرمایید، فلقد همانا دهر روزگار مرا به خنده آورد بعد از اون که مرا گریاند، یعنی خیلی گریه کردم، اما حالا که خندونده حالاش هم داره گریه میکنه. بعد میگم خود حضرت اشاره میکنه، ولقد از حکنی دهر بعد ابکائه روزگار دهر بعد از اون که مرا گریون حالا به خنده آورد، کنایه از این که بعد از این که منو خانه نشین کرد، حق منو ضایع کرد، منو تو جامعه نگذش مردم بشناسن، در خانه منو بروی مردم بستن، دست منو از این که دست جامعه رو بگیرم کوتاه کردن، حالا اومدن سراغ من، حالا که اومدن ولا قر والله، نه تعجب نداره، این مسئله نیست، بالاخره انسان ها متوجه میشن، یه مدتی ممکنه دنبال باطل برن، سر میخورن. فیا له خطبا یستفرق العجب، اما عجبتر اینه که بد نکنه جای تعجب دیگری ایجاد بشه، غریبه به این مضمون. این تعجب نداره که مدت ها من کنار بودم، حالا دارن میان سراغ من، ولی حالا به بعد چی؟ حالا به بعدشو. و یکسر العود، که کجی ها ناراستی ها زیاد بشه. حاول القوم ادفاع نور الله من مصباحه، این مردم خواستند نور را از چراغ بگیرن، ادفاع نورهی نور الله من مصباحه، نور خدایی را از چراغ. آقا چراغ اگه باشه روشن نور داره، نور لازمش روشناییه، خواستن نور رو بگیرن، یعنی اینا 25 سال منو خانه نشوندن، خیال کردن که بله با خانه نشوندن علی بالاخره مردم متوجه نمیشن، اما بعد از 25 سال چجوری فهمیدن؟ سر و کله هم دیگر رو میزدن، میومدن در خانه علی، هرچه علی میگفت مردم دست از سرم بردارید برید، میگفتن نه. اما نکته ای که حضرت اشاره میده اینجاست، به خودم میگم برادران و خواهران شما میشنوید، میگه حالا میگه جوری عمل میکنید بازم میرید دوباره برگردید، حالا که اومدید قدر بدونید، حالا که متوجه شدید واستید. یعنی امروز هم ما میبینیم واقعا در جامعه بشریت کسانی که اندکی علی رو بشناسن، شناخت علی که ممکن نیست، پیغمبر فرمود علی جان خدا را نشناخت مگر من و تو، مرا نشناخت مگر خدا و تو، تو را نشناخت مگر من و خدا. یه حدیث بخونم که جلسه نورانیت حدیث بیشتر پیدا کنه، از منابع اهل سنت هم میخونم، کتاب مسند احمد حنبل، ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 168، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی مذهب است، صفحه 168، یه منبع هم از شیعه، بهار جلد 35 صفحه 315، این سه منبع، دو تا از سنی یکی از شیعه، این حدیث رو میگه، قال رسول الله، پیغمبر فرمود، والذی نفسی به یده، به اون خدایی که جانم به دست اوست، لولا ان تقول امتی توائف من امتی فی که ما قالت النصارى فی ابن مریم، والله قسم به اون خدایی که جان من به دست اوست سوگند، اگر نبود که طائفه ای از امت من در مورد تو علی جان اونگونه بگوین که نصارا راجب پسر مریم عیسی ابن مریم گفتن. نصارا چی گفتن؟ عیسی پسر خداست یا خود خداست، ابو ابن روح القدس، سه تاست و یکیست. اگر نبود لقلت الیوم فی کم مقالا، امروز مطلبی در مورد تو میگفتم، لا تمر رو به ملأ من المسلمین الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه، چیزی راجع به تو بیان میکردم، گامی در میان جامعه از مسلمین بر نداری که خاک کف پای تو را بردارن و توتیای چشم کنن. از این حدیث چی میفهمیم؟ این همه که پیغمبر راجع به علی گفته، تازه پیغمبر میگه ترسیدم آشکار کنم، شمه ای واگو ز اون چه دیده ای، یه شمه است از اقیانوس عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، لذا میگه به معراج رفتم، از معراج برگشتم، امیر المؤمنین به استقبال من آمد، قلوب نیست روایات ما صریح دارد و به راحتی قابل اثبات است. علی به استقبال من آمد: یا رسول الله، شما میگویید چه خبر بود یا من بگویم؟ سر خدا که عارف کامل به کس نگفت. در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت مقامات ظاهری انسان چهار کلاس بالاتر از دیگران نیست، صحبت ولی الله است، خلیفت الله است، حجت الله است، صاحب ولایت تامه مطلقه الهیه به معنی جانشین خدا در روی زمین که میشه مقام خلافت اللهی. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میگه: ما که نور خداییم در عرض، حال الانقام اطفاء نور الله من مصباحه و صد فوارحی من ینبوعه. این مردم کوشیدن این نور چراغ خدایی رو ببرن و فوارهای چشمه جوشان خدایی را ببندن. این فواره که میخواد اینجور آب بزنه بره بالا، روش رو بگیرن سد کنن. اینا میخواستن یه همچو کاری بکنن. و جدهو بینی و بینهم شربن و بیعا، و مخلوط کنن بین من و اونها این آب رو گلالود آلوده به میکروب کنن. ببینید یه آب گوارای لیوان اینجا هست، یک آب آلوده لیوان اونوره. من لیوان آبی که دارم آب آلوده است، لیوان آبی که شما دارید گواراست. مردم بالاخره متوجه میشن آقا این آب آلوده است، میام یه جوری این آب رو با آب لیوان شما مخلوط کنم، مردم متوجه نشن. علی میگه اومدن دیگران رو در عرض ما قرار دادن. شبای قبل یاد جعل حدیث عایشه رو گفتم که چه مقامات جعلی برای خلفا درست میکرد. اونم در مقابل چی بهش باج میدادن که فردا شب انشالله زنده باشیم ادامهش رو عرض خواهم کرد. اون بحث رو میگه اینا اومدن چه کردن؟ قاطی کردن بین من، میخواستن نور خدا رو ببرن. اونا که نور نداشتن، آب آلوده غیر حقا با ما این که از سب چشمه ولایت سیراب میشویم قاطی کنن. فإن ترتفع انا و انهم محن البلوا احملهم من الحق على محزه. و اگر اونا میخواستن این کارو بکنن از بین ببرن، ما رو تو این محن و بلوا و ابتلا قرار دادن، از ما پذیرش داشتن، ما جز حق محض چیزی رو اجرا نمی کردیم، ما اینا رو میکشوندیم به حق محض. و امتکن الاخرى، اما نه نپذیرن، نخوان به مسیر ما بیان. فلا تذهب نفس که علیهم حسرات. طرف علاقه من دست امیر بوده، حضرت میگه نه نمیخوام، دنبال ما نمیام، حق محض اجرا نمیشه. تو نگران نباش، قصه نخور، ما انجام وظیفه میکنیم. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند. گر چرا؟ ان الله علیم بما یصنعون. برای اینکه خدا داناست که چه داره میکنه. مسافر خونه است دنیا. ما اگر 10 روز برای رفع خستگی رفتیم توی هتلی، 1 ماه برای مثلا یه کار و کوششی رفتیم توی شهری، توقفگاه نیست، گذرگاهه. انسان گذرگاه رو برای توقفگاه انتخاب میکنه. اگر گذرگاه به توقفگاه لطمه بزند، آیا عاقل توقفگاه را فدای گذرگاه میکند یا گذرگاه را فدای توقفگاه؟ این که نقض غرضه. من اصلا رفتم 10 روز در اون شهر و در اون هتل و در اون مسافرخونه رفع خستگی کنم، کسب نیرو کنم، اما داره واقعیت من از من میگیره. میگه نمیخوام این هتل رو، نمیخوام، میگم زیر همون خیمه روی ماسه ها تو هوای گرم تو بیابان میمانم. چرا؟ چون توقفگاه من آسیب نبینه. روح علی اینه، میگه نگران نباش، اگه ما رو خانه نشین کردن، بله ما میخوایم جامعه حق محض ایجاد کنیم. در چه صورتی؟ مردم دوست دشمن رو تمیز بدن، سراغ حق بیان. مسئله غیبت امام زمان علیه السلام هم همینه. لذا امام زمان علیه السلام کوتاهی نمی کنه، میگه اگر شما از اعماق جان این فریاد رو بر بیارید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهل و تذل به النفاق و اهل. خواستن مطره. خب اینا چی کردن؟ اومدن یکی از این مهرهایی که خواست این نور خدایی رو تو جامعه کنار بزنه، آب گوارای سالم شفا بخش را با آب آلوده منحرفین قاطی کند و جامعه را به آب آلوده مبتلا سازد. عایشه چی کرد؟ عایشه اجازه بدید شبهای گذشته نمونه هایی گفتم، یه نمونه ای رو اجازه بدید امشب عرض کنم در این زمینه. البته یه اشکالی شد الان یادم افتاد، اجازه بدید من احساس وظیفه میکنم این اشکال رو اشاره بکنم بعد وارد بحث بشم. دیشب یکی از عزیزان بعد از بحث چند شب ما راجع به عایشه فرمود اگر کسی این اشکال رو بکنه، در قرآن کریم خدا فرموده است الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین. خب اگر الطیبات للطیبینه، پیغمبر که جزء طیبان طیبینن پاکیزن، پس باید همسرهاشون هم طیب باشه. این که نمیتونه طیبه باید باشه، چجوری جور در میاد؟ بسیار خوب، اجازه بدید یک توضیح مختصری بدم الغای شبهه نشده باشد. در منطق اونایی که اهل منطقن آشنا هستن، قضایایی رو که به کار میبرن میگن قضیه انشائی داریم، قضیه اخباری. قضیه انشائی درش صدق و کذب نیست، انشاست. قضیه اخباری قول یحتمل الصدق و الکذب، در اون صدق و کذب وجود داره. مثلا در قضیه انشائی آب بیاور، امر انشاست، درخواست میکنه. نماز بخوان، یه امره. کتاب رو بهش بده، یه قضیه انشائیه. اما قضیه اخباری که خبر میده کتاب رو آورد، ممکنه دروغ باشه کتاب رو نیاورده. آب را خورد، ممکنه دروغ باشه آب رو نخورده. آیا الطیبات للطیبین انشائیست یا اخباریه؟ انشائیه. داره حکم معین میکنه، میگه در امر ازدواج خوبان باید خوبان انتخاب کنن، نوریان مر نوریان را طالبن، وگرنه اگر یک قضیه کلیه یک مورد نقض پیدا کرد از کلیت میفته یا نه در منطق. لذا در قرآن مگه نگفته نور یک پیغمبر طیب است، همسرش آلوده است؟ پس نمیخواد این رو بگه. لوط یک پیغمبر طیب است، همسرش غیر طیب است. راجع به سوره تحریم عایشه و حفصه هم گفتیم. پس این آیه مسئله قضیه انشائیه است، نه مسئله خبر که هر چی بوده است چنین بوده است. خب از اون طرف اگر باشه، مگه قرآن نمیگه آسیه زن پاکیزه طیبه ایست، همسرش خبیث بود؟ نبود. پس این عمومیت که نداره، میگه اینجوری باشد لذا انشاست. از این میگذاریم. خب حالا عایشه در این زمینه، امیرالمؤمنین در دلش چیه؟ ما نور خدایی بودیم، ما میخواستیم ایجاد نورانیت بکنیم، ما میخواستیم جامعه رو پر از عدل و داد بکنیم، اما نذاشتن. یکی از اینهایی که نذاشته عایشه است. عایشه زمینی که خلفای قبلی رو اونگونه تقویت کرد، ببینید معاویه رو چجوری تقویت میکنه. عایشه زمین اون همه حساسیتی که داشت، من شبهای گذشته نشون دادم، معاویه دوتا از برادراشو کشته، یکی محمد ابن ابی بکر، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر. اون یکی رو امرواس اومد تو جریان مصر رو با اون قضايا، عبدالرحمن ابی بکر رو هم زهر بهش داد. ولی در عین حال من اجازه بدید با اشاره بگم، در کتاب هلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی جلد 2 صفحه 48، دیگه امشب نرسیدم کتابا رو بیارم از روش بخونم، سریع میگم رد میشم. در تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحه 37، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 13، معاویه مرتباً هدایای مختلف برای عایشه میفرستاد، لباس اشیاء قیمتی هم در اون بود. در یک نوبت هدیه معاویه برای عایشه 100,000 درهم بود. و ابن کثیر اضافه میکنه معاویه یک بار گردنبندی برای عایشه فرستاد 100,000 درهم قیمت داشت. باز ابن کثیر در جلد 8 صفحه 136 تاریخش می نویسه معاویه یک بار بهش خبر دادن که عایشه 18,000 دینار قرض داره. این قرضش هم برای چیه؟ برای اینکه پول میداد به افراد، اونها رو جلب کنه برای افکار خودش، از علی و آل علی جدا کنه. معاویه یک جا 18,000 دینار رو پرداخت. خب این نمونه برخورد معاویه با عایشه کار رو به اونجا میرسونه که ابن کثیر ادامه میده هر وقت سخن از معاویه پیش عایشه بود، آخه دقت بفرمایید، یک طرف معاویه است، معاویه مادرش هنده است، هنده کسی است که در جنگ احد نه تنها جگر حمزه سید و شهدا رو به دندان گرفت، از گوش و بینی شهدای احد گردن بند درست کرد به گردنش انداخت. این تاریخ رو بخونید. این مادر معاویه است. پدر معاویه ابو سفیانه که دیگه احتیاج به معرفی نیست. مادر هند معاویه که هنده است، پدرش عتبه، عموش شیبه، یه برادرش حنظله، هر ستا در جنگ بدر به دست امیرالمومنین کشته شدن. به عنوان چی؟ به عنوان مخالفین اسلام. خب یک همچو بیتیه. خود معاویه کی؟ حالا بعد از عایشه شبای دیگه وقت اجازه بده معرفی خواهم کرد. مشکهای پر از شراب از روم سفارش میدادن، شترایی که پر مشک شراب بود بیارن تو کاخ برای معاویه، بعد منبرم میشینه تسبیحم میگردونه، خلیفه پیغمبرم هست، که دو سه بار اصحاب پیغمبر اومدن در کاخ ایستادن، این بار شتر رو باز کردن، گفتن آب میبریم، گلاب است، با خنجر زدن مشکا رو باز کردن، شراب ریخت زمین، گفتن بو کنید، بازم چنین است. گفت قاچاق باروت میبرد، باز کردن سر مرز و گمرک، گفتن باروته، گفت نه خیر عدسه، گفت یه مشتشو بیارید آتش بزنید، آتش میزدن، بارودها منفجر میشد، باز طرف میگفت نگفتم عدس است، شراب رو مشکش رو بریدن، آج ریخت روی زمین، بومی کشیدن و متوجه می شدن. یکی از صحابی پیغمبر در تاریخ داره اومد داد زد در کاخ معاویه، گفت والله من در دوران جاهلیت از شرابخارهای معروف عرب بودم، من در اثر اسلام کنار گذاشتم، من می شناسم این شراب است، بیارید بخورانید. به یک آیت از معاویه و تضعیف علی است. خب تو این جامعه علی چه بکنه؟ بذارید باز از درد دلای علی براتون بخونم. از زبان خود علی شیرین تر شب علی است. خطبه 172 نهج البلاغه: و قد قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریس. چقدر دل آدم میسوزه. ببینید آقا امیرالمومنین که یکی اومد جلو علی گفت یا علی چقدر حرص خلافت میزنی. در دلایی که حضرت میخوند، خطبه میخوند، فریاد میزد حق ماست، چرا نذاشتید؟ میگه وقد قال قائلون، یه گوینده ای گفت انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریس. پسر ابی طالب تو چقدر حریسی نسبت به این امر. فقلتو، من گفتم بل انتم والله لاحرس و ابعد، به خدا شما حریص‌ترید و دورترید، و انا اخص و اقرب، من برای این امرم و من نزدیکم، و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من دارم حق خودم رو مطالبه میکنم، شما در بین من و حقم حائل شدید، و تضربون وجهی دونه، و منو دارید از او برمیگردونید. اللهم، بعد ادامش دست به آسمون بلند میکنه، به قول من داره با خدا حرف میزنه، اللهم انی استعدی که علی قریش، خدایا من از دست این مردم و این قریش از تو کمک میخوام و شکایت میکنم، و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا حولی، خدا به تو شکایت میکنم از این مردم، منو کوچک کردن، حق منو از من گرفتن، اون ارزش منو تو جامعه از بین بردن در میان مردم از نظر ظاهر، و نسبت به امری که حق من بود با من منازعه کردن. یه فرازی هم مربوط به امشب، اینم بخونم بعد نزدیک بشیم به نتیجه گیری بحث و شب دعا و مناجات انشاءالله به قسمتهای بحثی هم بعدی هم برسیم. خطبه 70 نهج البلاغه: ملکتنی عینی و انا جالسون فسن حدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شب 19 رمضان حضرت می‌فرماید ملکتنی عینی و انا جالسون، خواب چشممو گرفت ولی من نشسته بودم، یعنی نخوابیدم، دراز نکشیدم، نشسته، یعنی همه حالتی یه چرت مانندی در حالت نشسته. فسن حلی رسول الله، پیغمبر در همین حالت به خوابم آمد. فقلت، به پیغمبر گفتم یا رسول الله مازا لقیت من امتک من العبد ولدت، ای پیغمبر از دست امت تو چه کشیدم، چه کردن با من. اول این نکته رو، این آیت خطبه 70 نهج البلاغه است، کی فرموده حضرت؟ شب 19 رمضان نقل شده که حضرت در اون حالت چرت زدن پیغمبر رو به خوابشون دیدن، عرض میکنن یا رسول الله مازا لقیت من امتک، از امت تو من چه دیدم. فقال، پیغمبر فرمود ادعا علیهم، فقلت، پیغمبر فرمود نفرین کن. پیغمبر رحمتون للعالمینه، اینجا خوب این آیت بفرمایید. پیغمبر کسیست، وقتی در جنگ احد پیشانی حضرت شکسته شد، دندان شکسته شد، حمزه سید و شهدا و دیگران و دیگران خیلی بر پیغمبر سخت گذشته، یا وقتی دیدن حضرت یه گوشه دست به آسمان بلند کرده لب زمزمه میکند، گفتن ای وای پیغمبر خدا نفرین میکنه، الان بلا نازل میشه. نزدیک شدن گوش کردن، دیدن پیغمبر داره عرض میکنه به خدا اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، اللهم اغفر لقومی، خدایا این مردم مرا بیامرد، و انهم لا یعلمون، این بیچاره ها نمیدونن، نادانن. پیغمبری که اینقدر مظهر رحمته، نشون میده با علی چه کرده ان. مگه پیغمبر نفرمود من اول، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده؟ مگه نفرمودم اذیت پیغمبران دیگرم، حتی داره یک روز بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو گردن زدن، پیغمبرها رو تو تنه درخت میذاشتن با درخت اره میکردن. اینا هست انبیای تبلیغی و غیر تبلیغی. اما پیغمبر که هیچ کسی رو به اندازه او اذیت نکردن، یک. دوم، در جنگ احد یکی از صحنه های اونج اذیت پیغمبره، در این حال پیغمبر نفرین نمیکنه. اما وقتی علی به پیغمبر میگه یا رسول الله من چه دیدم از امت تو، لذا فرمود السلام علیک یا اول مظلوم قصب حقو، یعنی پیغمبری که هیچ پیغمبری به اندازه پیغمبر اسلام اذیت نشده، به اندازه علی مظلوم نیست، به اندازه علی در فشار و مشکلات قرار نگرفته. لذا پیغمبر فرمودن علی جان نفرین کن. علی هم دست به حالا میگه در همون حال گفتم خدایا مرا از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. خدا هم علی رو از این مردم گرفت. بعد که چشم باز کرد، ظاهراً خونه ام کلثومه، حالا با توجه به یه نکته تاریخی که کاری ندارم راجع به ام کلثوم حضرت زینب، میگه بعد دیدم لبخند به لبان پدرم نقش بست. بابا جون چی شده؟ امشب اون شبیست که به من وعده دادن. حالا میدونه امیرالمؤمنین حساب دیگه‌ای داره، ولی مأمور اظهارش، کما اینکه توی این ماه رمضان مرتب اظهار میکرد، روز 17 رمضان یا 13 رمضان تو مسجد کوفه بالای منبر نشسته، یه وقت بالای منبر حسن جانم چند روز از رمضان رفته است؟ 17 روز یا 13 روز. حسین جانم چقدر مونده است؟ میخواد توجه ها جلب بشه، فرمود نزدیک است که این محاسنم به خون سرم خضاب شود، وعده ای که حبیبم رسول خدا به من داده تحقق بیابد. لذا این شب حالا امیر المؤمنینی که میخواد جامعه رو نور خدا در او بتاباند، چرا جامعه ایدئال نشد؟ بگیم چون موانعی سر راه من قرار گرفته، موانعی که تا این مقدار دشمنی و عناد و مخالفت که نمیخواد حق را بپذیرد. عایشه حرکت میکنه از مدینه میاد مکه، چرا؟ میگه به عنوان خونخواهیه، به عنوان اینکه عثمان دین پیغمبر رو ضایع کرده، جهاد کنید با عثمان و عثمان رو بکشید. اما وقتی که خبر به او دادن عثمان رو کشتیم، گفت خوشحالم، تاریخ طبری نقل میکند، مدرک خوندم براتون، خوشحالم که عثمان رو کشتن، مرکب مرا بیارید. سوار مرکب میشه، حرکت کنیم بریم مدینه، دیگه مشکلی نداریم. عثمان برداشته شد، به دروازه مکه میرسد، پیکی میرسه، از مدینه چه خبر؟ عثمان رو کشتن، الحمدلله. خب بعد چه کردن؟ گفت با علی بیعت کردن. گفت ردونی ان عثمان قتل مظلوما فطلبو بدم عثمان، مرا برگردونید. عثمان مظلوم کشته شده است، باید برای خونخواهی عثمان برخیزیم. امروز پیراهن عثمان را علم میکند. اگه جمل نمیشد، درسته 25 سال بعد از پیغمبر یه نسلی رو عوض کرده بودن، ربع قرن در تاریخ اسلام تحول و دگرگونی ایجاد کردن، مردم رو آلوده کردن، اما اگر زمینه رو فراهم میکردن باز علی رو تضعیف نمیکردن، احتمال این که در همین 4-5 ساله امیرالمؤمنین زمینه ای فراهم کنه، معاویه مسلط نشه، بعد امام حسن قدرت به دست او بیفته. ما اگر میگوییم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، پایه و ریشه رو آلوده کردن، لذا در جنگ جمل تضعیف حکومت امیرالمؤمنین آغاز شد و لذا از همونجا شاید به بیانی امیرالمؤمنین داره زمینه رو برای جدایی خود از این مردم و رخت بربستن فراهم میکنه. شما خطبه های امیرالمؤمنین تو همین نهج البلاغه ببینید، خطبه هایی که بعد از حکومت ظاهری علی داره، همش درد دل از مردمه. یکی کشم سریع بخونم رد بشم، فرصت باز اجازه نمیده، به دعا برسیم. خطبه 166 نهج البلاغه. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم. میگه آی مردم، اگر شما لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، علی مع الحق و الحق مع علی، اگر شما حق رو یاری میکردی، از یاری دادن و نصرت حق کوتاهی نمی کردی، ولم تهن و توهین الباطل، از اینکه باطل رو سست کنید، به باطل بتازید، توهین کنید باطل رو، شما سستی نمی ورزیدید، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم ولم یق و من قوی علیکم. کسی که قوی شد بر شما قدرت پیدا کرد، قدرت پیدا نمی کرد، مفهوم مخالفش چیه؟ چی شد که بر شما مسلط شدن؟ یعنی جواب سوالی که اول بحثم مطرح کردم، چی شد که حق پیروز نشد؟ ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل. خب حالا بعد از 14 قرن، شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین، ما یک، حق را چقدر میشناسیم؟ دو، در نصرت حق چقدر میکوشیم؟ سه، باطل رو چقدر از حق تمیز میدیم؟ چهار، در دوری و اجتناب از باطل چقدر کار میکنیم؟ همین امیرالمؤمنین که ما به عشق او به گرد هم جمع شده ایم فرمود من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهو میتون بین الاحیا. اون کسی که به قلبش یا به زبانش یا با دستش نهی از منکر نمی کند، یعنی از زشتی ها باز نمی دارد و خود رو جدا نمی کنه، او مرده ایست در میان زنده ها، او ارزش یک موجود زنده نداره. چقدر گناه را می بینیم، لااقل رو ترش کنیم اگه نمی تونیم حرف بزنیم، لااقل رو ترش کنیم. اگر رو ترش کنم، اخم کنم، با گناهکار سلام و علیک گرم صمیمانه نداشته باشم، مرا تحویل نمیگیرد، پس علوی نیستیم. علی میگه خدا باید تحویل بگیرد، ما مردم. میتوانی تذکر بده، میتوانی بازدار، نمیتوانی لااقل من ترک انکار المنکر به قلبی، لااقل رو ترش کردن، لااقل آقا منزوی میشم، بشو آقا، محرومیت های زندگی پیدا میکنم. لذا اومد پیش امام صادق علیه السلام، خیلی زیباست این حدیث، گفت یا ابن رسول الله، من حس میکنم الحمدلله به جایی رسیده ام که از شیعیان خالص جدتون امیرالمؤمنین شدم دیگه، تا حالا حس میکردم به اونجا نرسیدم، حالا حس میکنم رسیدم. حضرت فرمود خودت را آماده بلاها کن. خیلی زیباست، خودت را آماده بلاها کن، یعنی اگه واقعا بناست در مسیر عشق به اولیای خدا بیایم، ناز پرورد تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. دروغم رو بگم، غیبتم رو بکنم، حجابم درست نباشه، کسب و کارم حلال نباشه، انجام وظیفم تو اداره و دانشکده خداپسندانه نباشه، همه جور آلودگی ها در زندگی کم و بیشی داشته باشم، اما شب شهادت امیرالمؤمنینم مشکی بپوشم، دم از علی بزنم، این اون رشدی که بناس ایجاد بشه نمیشود. خب مردم زمان امیرالمؤمنینم آلودگی داشتن بعضیام، یا بعد از کشتن عثمان اومدن علی گفتن اگر بخوایم جامعه ایدئال داشته باشیم از زندگی فردیمون شروع کنیم. یک، امشب شب مشربت خوردن امیرالمؤمنین بین خود و خدا، وقتی که چراغا خاموش میشود قرآن رو به سر میگذاری، عهد ببندید یا علی برای شب قدر سال دیگه اگه زنده بودم اومدم توی مجلس شب قدری شرکت کنم واقعا ببینم چقدر تغییر پیدا کردم. یک، در زندگی فردیم. دو، زندگی خانوادگیم چقدر نقش دارم. تو، سه، در زندگی اجتماعیم. خدای حفظ کند. یکی از بزرگان اساتید ما که میفرمودن یک سنگریزه با اقیانوس میندازید چهار تا موج ایجاد میکنه. آمدن و رفتن شما در این دنیا چه موجی ایجاد کرد؟ شب قدره، قدر خودمونو بدونیم. چقدر امروز صبح تا الان تو کره زمین به دنیا اومدن، چقدر در کره زمین از دنیا رفتن، هزاران شاید به دنیا آمدن، هزاران هم مردن. طبیعی است دیگه، از این 6 میلیارد جمعیت کره زمین هزاران اضافه شد، هزاران مردن. اما بعضی رفتن ها و بعد یکی مثل مرحوم علامه امینی میاد، مثل مرحوم علامه امینی میره، یکی هم مثل دیگری. امشب بیایم از زندگی امیرالمؤمنین این درس را بیاموزیم. علی جان، قدر تو را که حق بودی نشناختن و درد دل تو هم این بود. این نکته رو بگم، امشب کافی باشه بحث، عمری بود، شبهای بعد پی بگیریم انشاءالله. امیرالمؤمنینی که این همه رنج دیده، همین فرق مقدسش که فردا سحر شمشیر میخوره، بار سوم، یک بار تو جنگ احد، یک بار تو جنگ خندق، بار سوم ابن ملجم شمشیر به جای اون زخما میزنه، اینا برای علی چیزی نبود. اون رنج بزرگ حمله به خانه علی و شکستن پهلوی همسرش، سیلی به صورت همسرشو، که خود علی اونجوری که عمار نقل میکنه میگه یه روزی تو مسجد کوفه بودیم، عده‌ای دور هم نشسته بودیم، هر کسی با هم سخنی میگفت که راستی مشکل برای مرد چیه. یکی میگفت قرض باشه، طلبکارا مطالبه کنن، یکی میگفت چی باشه، یکی میگفت چی باشه، هر کسی. یه وقت دیدیم امیرالمؤمنین از در وارد شد، گفتیم بهتره که از مولا سوال کنیم، مولا جون به نظر شما بزرگترین درد برای یک مرد چیه؟ عشق تو چشمان علی حلقه زد و سرازیر شد، گفت مشکلی برای یک مرد مشکل تر از این نیست که جلو چشمش همسرش رو بزنه و او نتواند دفاع کند. امیرالمؤمنین که این رنجها رو دیده اما در این حال معصوم، سخنش بی حساب نیست، میگه الدهر انزلنی، روزگار منو پایین آورد. از چی میناله؟ حتی یقال معاویه ثم علی، از این که مقام ما رو پایین آوردن، حق رو نشناختن، از این داره میناله. لذا امشبم که مختصر چرتی میزنه تو عالم چرت به رسول خدا میگه مازا لقیت من امتک، یا رسول الله از امت تو من چه دیدم که پیغمبرم داره مژده میده علی جان به زودی میخوای دیگه به ما ملحق بشی. لذا علی امشب رو هی به آسمان نگاه میکنه، کی صبح میشه؟ دخترش عرض میکنه بابا جون چرا انقدر بیتابی میکنی؟ علی که همیشه شبها مشغول راز نیازه، علی که همیشه شبها سراغ ضعفا و فقرا و بیچاره ها میره، اما امشب علی یه حال هوای دیگری داره. میگه هی میومد به ستاره ها نگاه میکرد، خدایا کی صبح میشود؟ بیتابی علی امشب جلب توجه اطرافیان رو کرده. نه، صبح که میشود علی برای نماز به مسجد حرکت کند، در واقع میخواد خودش رو برای سفر روحانی اصلی که آی دنیا اگرچه شما قدر ما را ندانستید، آی مردم زمینی و فرشیان اگرچه علی شناس نبودید، خدا حافظ که علی از میان شما رفت، اما عرشیان در انتظار علی هم تا علی رو در عالم عرش ملاقات کنن. لذا وقتی هم که شمشیر به فرق مقدسش فرود میاد، فریادی که از اعماق جان برمیداره فریاد شوق و شادی و سرور است که میگوید فزت و رب الکعبه، که اگه من بخوام به زبان بی زبانی خودم بیان کنم یعنی آخ خدا راحت شدم الحمدلله که علی رستگار شد، اما یک وقت دیدن صدا از آسمان پیچید در فضای کوفه که علی کشته شد. یک بار زنان مستمند، بچه های یتیم، ضعفا به طرف مسجد سرازیر شدن، صحبت کشته شدن علی تو فضای کوفه پیچیده. امیرالمؤمنین فرمودن حسن جان نماز رو ادامه بده، نماز قطع نشود. نماز رو ادامه دادن، تمام شد. گلی می آوردن مثل برانکاوی که درست کنن و بیارن. امیرالمؤمنین این فرق دو بار تا حالا شکافته شده. علی الان 63 سالشه، 5 سالش رو در این خلافت ظاهری خونه دل خورده، 25 سال خانه نشین بوده، 30 سال، 23 سالش هم دوران بعثت پیغمبر در تمام رنجها علی شریک بوده. یعنی از 63 سال عمر 53 سال علی خون دل خورده است و رنج برده. لذا حالا دیگه در این سن وقتی شمشیر به فرقش فرود میاد، خون از فرق فوران میکنه، شمشیرم زهراگینه، دیگه یارای حرکت نداره. گلیمی آوردن، علی رو تو گلیم گذاشتن، چهار طرف گلیم رو گرفتن. اما وقتی به در منزل رسیدن فرمود گلیم رو بگذارید پایین. چرا علی جان؟ دخترم زینب مرا به این حال نبیند، زیر بغل مرا بگیرید، با پای خودم وارد خانه شوم. علی جان امروز دخترت زینب شما رو در روی گلیم که چهار نفر حمل کنن شما ملاحظه میکنی، نتواند ببیند. اما کربلا نبودی اونگاه که زینب آمد کنار گودال قتلگاه و نگاه به این جمعیت میکرد و فریاد میزد الا فیکم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان پیدا نمی شود؟ کسی جواب نداد، دست رو به سر گذاشت، بالای تل زیدبی گرفت، صدای وا محمدا و وا علیا سر داد. علی رو داخل منزل آوردن، جمعیت پشت در خانه علی جمع شدن، صدای گریه از داخل خانه بلند می شد، پشت در جمعیت گریه می کردن. اسبق ابن نباته، سعت ابن سوهانه میگه منم تو جمع حاضر بودم، عشق می ریختم. یه وقت امام مجتبی در رو وا کرد، فرمود مردم متفرق بشید، حال علی مناسب عیادت شما نیست. جمعیت رفتن، اما من پاهام یارای حرکت نداشت، پشت در خانه علی نشسته بودم. یه وقت صدای گریه از اندرون بلند شد، منم گریه کردم، صدای گریه من داخل رفت. مثل این که امیرالمؤمنین متوجه شد پشت در خانه علی برخی نشستن، به امام حسن فرموده باشد حسن جان مگر در خانه علی را به روی مردم بسته ای؟ امام حسن در خانه رو باز کرد. علی کسی است که در این حالم میگه در خانه مرا به روی مردم نبندید. یا علی تو را به جان فاطمه قسم، امشب در خانه فرزندت امام عصر را به روی قلبهای ما بگوشا، زمینه پیوند معنوی صحیح بین ما و امام زمان در این شب قدر به احتمالی دایر بفرما. سعت ابن سوهان میگه به من اجازه ورود دادن، وقتی وارد شدم دیدم دستمال زردی به سر امام بستن، اونقدر خون از بدن امام رفته، زردی چهره با زردی دستمال قابل تشخیص نیست. اما امام با همین حال وقتی چشمش به من افتاد بریده بریده فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حالا که از میان شما میروم از من سوال کنید یا امیرالمؤمنین، ما در این شب قدر از درگاه تو میپرسیم که از امام این سوال ما سوال گدایی در خانه توست، که از امام عصر بخواهی قلب ما را به نور ولایت روشن بفرماید.